و بعد آل مولانا موسی بن جعفر علیه السلام. الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر الاخرون. و ایزن قال علیه السلام اعلم انک فی عین الله فانظر کیف کان. سال روز شهادت اسوه صبر و استقامت امام همام و مظلوم وجود نورانی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امامی که در شرایطی بسیار سخت و در دورانی بسیار نفسگیر و طاقت فرسا با جریانهای انحرافی که در صدد ایجاد انحراف در مسیر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم قد برافراشته بودن یک تنه ایستاد و از حریم کیان و اسلام ناب علی رغم همه شماتت‌ها، اذیت‌ها، آزارها، زندان‌هایی که متوجه اون بزرگوار شد ایستادگی کردن و مسیر اسلام ناب رو اونگونه‌ای که لازمه حرکت پیروان این مکتب نورانی بود برای پیروان آیین نورانی اسلام تبیین، تفسیر و محافظت کردن. در یه مقطعی از تاریخ ما گمان می‌کنیم که نفسی شاید اهل بیت تونستن بکشن از دست جریان‌های منحرف، خاص جریان نفاق، و اون دوران امامین همامین حضرت امام باقر و امام صادق هست که شاید علتش هم که این برداشت میشه این هست که بنی مروان و بنی امیه سرنگون شدن و در آستانه شکلگیری و روی کار آمدن بنی العباس جریانهای انحرافی و جاه طلبی که قاصبان حق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن در زمان این دو امام همام انقراض اونها و روی کار آمدن این طائفه سبب شد که از این فرصت انتقال قدرت دو امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق، حد اکثر استفاده رو برای تبیین مبانی اصولی اساس افکار ناب اسلام که پیروی از مکتب اهل بیت هست رو تبیین کنن، تفسیر کنن، تشریح کنن. لکن وقتی به تاریخ ما نگاه میکنیم دشمنی دشمن همان است، بلکه کینه‌توزانه است و از جهاتی سختتر و شدیدتر است. شما اگر به وصیت امام صادق علیه السلام نگاه کنید، امام صادقی که ما تصور میکنیم حضرت این حدود 4000 شاگردی رو که نقل است در تاریخ تربیت شدگان اون امام همام هستن، اینگونه نبود که ارتباط با امام برای اینها به صورت آسون و راحت ممکن باشه. اینها را امام میگشت، شناسایی میکرد و بعد از اون شناسایی ها ارتباطاتی رو که حضرت امام برقرار میکرد در یه فضای امنیتی سختی حضرت امام صادق علیه السلام می توانست با این جماعت مستعدی که هر کدام در یه میدانی ورود پیدا کردن، امام می توانست آنها رو تربیت کنه و تشکیل کلاس های امام بیشتر شبیه اعجازه. لکن شما می بینید تو این فضا لحظه های آخر عمر امام صادق علیه السلام، حضرت برای مصون ماندن جان امام بعد از خودش با صراحت موسی بن جعفر علیه السلام رو به عنوان امام بعد از خود معرفی نمی کنه امام صادق. بله، 5 تا گزینه حضرت معرفی می کنه. ابتدا منصور دوانقی است، بعد والی مدینه است، بعد همسرشون ام حبیبه است، بعد فرزندشون عبدالله افتهه، و بعد موسی بن جعفر علیه السلام رو معرفی میکنن. و وقتی انسان تاریخ رو ورق میزنه، منصور وقتی نقشش برای شهادت امام صادق علیه السلام عملی شد، بلا فاصله دستور میده به والی مدینه که تحت الحفظ امامی رو که بعد از وجود نورانی حضرت امام صادق علیه السلام طبق وصیت او معرفی شده به قتل رسانده بشه، که وقتی میان و از وصیت نامه امام علیه السلام اطلاع پیدا میکنن و خبر به منصور میرسه که اول وصی خود تو هستی، متحیر میمانن. اینکه در جامعه کبیره خطاب به اهل بیت پیغمبر و ائمه معصومین عرضه می داریم که شما سیاست مدار ترین انسانهای موجود در عالم هستید، ساست عباد هستید، از این جهت هاست. لذا در پوششی از ابهام برای جریانهای انحرافی، امام بعد از حضرت امام صادق که وجود نورانی امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، در حالی از ابهام برای دشمن. فضا به قدری امنیتی است که جناب مؤمن طاق میگه به اتفاق هشام ابن حکم وارد مدینه شدیم، خبر شهادت موسی بن جعفر علیه حضرت امام صادق علیه السلام گرفتیم، و اینکه چه کسی بعد از امام صادق در مسند و جایگاه امامت نشسته برای ما روشن نبود. خب منصور که نمیتوانست باشه، والی مدینه که نمیتوانست باشه، ام حبیبه که نمیتوانست باشه چون زن بود. ماندیم فیما بین عبدالله افتح و موسی. عبدالله در خانه امام صادق نشسته بود و جلوس کرده بود و جماعتها گروه گروه می آمدن به عنوان امام با او بیعت می کردن. خبری هم از موسی نبود. ما آمدیم وارد شدیم بر عبدالله. آنچه را که از عبدالله دستگیر ما شد، شأن و جایگاه امام را نداشت. نگران از خانه امام صادق خارج شدیم. کسی ما را تحت نظر داشت، ما را شناخت. مؤمن طاق میگه به من اشاره کرد که بیا به هشام. گفتم بگذار من فقط برم، چون اگر دو نفری بریم هر دو شاید شناسایی بشیم و به دام جریان ستم گرفتار بشیم. تو از دور مراقب من باش، ببینم این فرد من رو کجا میخواد ببره. میگه دیدم آورد من رو در مکانی اونجا دق الباب کرد. درب خانه که باز شد، با وجود نورانی موسی بن جعفر مواجه شدم و اشاره کردم به جناب هشام که بیا. هشام هم آمد، با هم وارد خانه موسی بن جعفر علیه السلام شدیم. فضا به قدری امنیتی است که جناب مؤمن طاق میگه وقتی از حضرت سوال کردیم شما جانشین پدر بزرگوارتون امام صادق هستید، حضرت فرمود من چنین حرفی نزدم. عرض کردیم آقا برادرتون یه همچین ادعایی داره، فرمودن که او داره مردم رو به گمراهی میبره. عرض کردیم آقا امام بعد از پدرتون کیست؟ فرمودن اگر شایستگی داشته باشید و اراده خدا تحقق بگیره به او خواهید رسید. دیدیم هر چه ما سوال میکنیم، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با صراحت به ما نمیگه. عرض کردیم آقا شما امام دارید؟ دیدیم موسی بن جعفر ساکت شد. به محضی که ساکت شد، اظهار داشتیم اشهد انک ولی الله، شهادت می دهیم که تو ولی خدا و امام هستی. حضرت فرمود همین طور است. مراقب باشید. شما را ندیدن این سمتی می آمدید. عرض کردیم آقا نه. فرمود دقت داشته باشید. حریم تشیع رو حفظ کنید. که دشمن بعد میگه حضرت دیگه حرف نزد. سه مرتبه با این انگشت مبارکشون اشاره به زیر حنجرشون داشتن که اگر دشمن شناسایی کنه گردن میزنه. شرایط بسیار شرایط سختی است در دوران زعامت و امامت موسی بن جعفر علیه السلام. لذا حداقل 7 و حداکثر 14 سال مورخین نوشتن که حضرت زندانی بود، اون هم زندانهای مخوف، زندانهایی که بعضی سیاه چالهایی بود که چاله در چاه بود، چاله در چاه، به گونه که روز از شب تشخیص داده نمی شد و کسی حق ارتباط با حضرت نداشت. آخرین زندانبانی رو که برای وجود نورانی موسی بن جعفر علیه السلام طاغوت زمان حضرت استخدام کرد، سندی ابن شاهک هست که یک یهودی مسلک متعصب خونخوار و قلاد و جلادی است که بیرحمی او در تاریخ ثبت و ضبط شده و وجود نورانی موسی بن جعفر علیه السلام مدتی تحت الحفظ در زندان این خبیث به سر می برد و نهایتاً هم اونجا به شهادت رسید. ولی نگاه می کنید بعد از شهادت موسی بن جعفر دیگه جایگاهی اهل بیت پیغمبر تو مدینه ندارن. امام رضا علیه السلام تبعید به خراسان میشه. جواد الائمه علیه السلام تبعید به بغداد میشه و در عنفوان جوانی به شهادت میرسه. امامین عسکریین صلوات الله علیهما به منطقه مرکز خلافت عثمانی در سامرا منتقل میشن و در پادگانی و در محیطی نظامی تحت الحفظ میمانند و همانجا هم به شهادت میرسن و نهایت امر غیبت صغرای وجود نورانی مولانا المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از تو خانه امام عسکری علیه السلام اتفاق میفته. فضا خیلی فضای سختی است. دوران امامت موسی بن جعفر علیه السلام یک دوران بسیار پرمخاطره است. قریب 20,000 نفر از بنی هاشم به واسطه فضای پردردی که دشمن و طاغوت‌های زمان برای آل رسول در مدینه و در عراق مهیا کرده بودن، بعد از اینکه حضرت رضا علیه السلام به ایران آمدن حدود 20,000 نفر که 12,600 خورده ای از این ذوات مقدس و نورانی شناسایی شدن، امامزاده هایی هستند که اینها شجره نامه دارن، اینها همه به عشق دیدار و همراهی با حضرت رضا علیه السلام به سمت مملکت ما آمدن. از جمله این بزرگواران وجود نورانی حضرت صالح هست. امامزاده صالحی که ما امروز توفیق داریم جهت عرض تسلیت شهادت پدر بزرگوارشون در اینجا محضرشون رسیدیم و توفیق داریم که زائر اون بزرگوار هست. ایشون هستن، حضرت امامزاده هاشم هستن، حضرت امامزاده حسن هستن، حضرت امامزاده موسای کاظم هستن که در ری دفن هستن، حضرت شاه چراغ هستن، احمد ابن موسا که اینها فرزندان بلافصل حضرت موسی بن جعفرن که هر کدوم به اتفاق جمعی از بنی هاشم راهی ایران شدن و در مسیر شناسایی شدن، بعضی بدون شناسایی قبل از اینکه بتونن خودشون رو به حضرت رضا علیه السلام برسانن خبر شهادت امام رضا علیه السلام رو شنیدن و در مناطقی که حضور پیدا کرده بودن همانجا متوقف شدن، منشأ خیر و برکت برای مردم شدن و مردم از وجودشون برخوردار و بهره‌مند بودن مثل حضرت امامزاده صالح و بعد هم از دنیا رفتن و امروز می‌بینیم که مسجع و قبر مطهر اونها خواستگاه دلهای واله و شیدای اهل بیت پیغمبر هست. جمله ای از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در این روز شهادت محضر عزیزان خودم عرض می‌کنم، باشه که انشالله بتونیم از کلام نورانی اهل بیت که کلامشون نور هست و کسی که با استعداد اقبال به کلام اونها کنه میتونه نورانی بشه، جمله بسیار عمیق و دقیقی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دارن که مرحوم علامه حرانی در تحف العقول، مرحوم کلینی در کافی و دیگر محدثینمون در مجامع روایی ما اون رو آوردن که حضرت میفرماید مراقب باشید که این دنیا مستاق یک بازاره، از دنیا سوقون، دنیا مثل یک بازاره، مال و تجاره، رأس المال و سرمایه‌ای که در اختیار شما هست عمر شماست، جان شماست. رب حفیها قومون و خسر الاخرون، مراقب باشید یه عده‌ای ضرر میکنن یه عده‌ای سود میبرن. امروز در عهد و پیمانی که آمدیم اینجا در جوار حضرت صالح با پدر بزرگوارشون اجداد طاهرینشون داشته باشیم همین معناست که این سرمایه‌ای رو که ما در اختیار داریم، یعنی عمر ما، یعنی جوانی ما، یعنی سلامت ما، یعنی توفیقاتی که خدا به ما داده، نعمتهایی که از ناحیه حضرت حق جل و علا در اختیار ما هست، که اینها مجموعه میشه سرمایه ما. مراقب باشیم این سرمایه رو چگونه داریم ازش برخورداری و بهره‌مندی داریم، چگونه داریم از این سرمایه استفاده میکنیم. این سرمایه به مرور زمان رو به کاستی و سستی است. به تعبیر مولانا علی علیه السلام میفرماید نفس المرء خطاه الی اجله، هر یه نفسی که می کشید یک قدم به سمت مرگ برداشتید. در هر یک نفس کشیدن از این سرمایه‌ای که خدا به شما داده که ارزش و قیمتش به قدر بهشت الهی است، بهشتی که ارزش بیشتر از همه کرات و آسمان هاست، این سرمایه اینقدر قیمت داره. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب می‌فرماید مراقب باشید این سرمایه خیلی قیمت داره، هر یه نفسی که شما می‌کشید به اندازه یک نفس کشیدن از این سرمایه کم میشه. مواظب باشید در این بازار دنیا که زین للناس، قرآن میگه زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والانعام والحرث والخیل المسومه، مجموع آیه ارزمه، همه اینها سرمایه است که در اختیار شماست. مواظب باشید این سرمایه چه شکلی داره مصرف میشه. این سرمایه ماندگار نیست، جوونی این سرمایه تبدیل به پیری میشه، سلامت این سرمایه تبدیل به نقصان و بیماری میشه، مجموع این سرمایه تبدیل به مرگ میشه، مرگی که با آمدن آن شما در گرو مدل زندگی هستید که تو این دنیا داشتید، مرگ و معادی که مزرعه اون دنیای شما بوده. این کلام موسی بن جعفر علیه السلام. و جا داره در این فرصتی که آمدیم اقامه ماتم برای اون بزرگوار داشته باشیم، نه اون بزرگوار، همه اهل بیت، ابناء طاهرینش، اجداد مطهرش، انسان فرصت پیدا کنه یه خلوتی با خودش داشته باشه. این سرمایه ماندگار نیست. و من نعمره ننکسه فی الخلق، هرچی این عمر بگذره سستی، کاستی، کهولت، پیری به سراغ انسان میاد. افلا تعقلون، تعبیر قرآن در سوره مبارکه یاسین. فرصتی پیدا کنید بیاندیشید. اینطور نیست که سلامت همیشه با ما همراه باشه، نعمت جوانی همیشه با ما همراه باشه، نعمتهایی که خدا به ما داده اینا همیشه با ما همراه باشن. اینطور نیست. قرآن میگه این نعمتها بالا و پایین داره، پست و بلند داره، مقدم و مؤخر داره، زایل میشه، زایع میشه، از بین میره. فعلم، چشمتو باز کن، حواستو جمع کن. انک فی عین الله، چقدر زیبا. همین کافی است. این کلام نورانی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نصف العین من و تو باشه، خصوصا به جوانهای عزیز نور چشمم عرض میکنم. امام موسی بن جعفر باب الحوایج علیه السلام میگه یه کاری کن بفهمی، چون دونستن کافی نیست. خوب انسان تمرین کنه بفهمه، درک کنه. این درک و فهمه که کار سازه. انسانی که بداند و در این دانستهاش فهم قاطیش نشه، درک قاطیش نشه، یه چیزی اندوخته کرده. ولی وقتی که فهمید و دانست، بعد اون وقت حواسش جمع میشه. فرمود فعلم، یه کاری کن که بدانی و بفهمی. انک فی عین الله، خدا یه سری دوربین گذاشته تو این دنیا داره تو رو رصد میکنه. فنظر، دقت کن. کیف کان، چی کار داری میکنی؟ خدا داره میبینه. علم یعلم به ان الله یرا، میدانی که خدا میبیند؟ خدا ناظره، خدا شاهده. خود هم فقط شاهد نیست، مجموعه ای از هستی رو خدا گواه و شاهد سرمایه زندگی ما که عمر ماست برای ما قرار داده که اینها دارن ما رو رصد میکنن شب و روز. خدا شاهد است، پیامبر شاهد است، امام شاهد است. سوای از اینها فرمود زمین شاهده. حضرت فرمود کافیه یه خورده دقت کنید، این درکتون و فهمتون عمیق بشه، زمین هر روز با شما حرف میزنه. دو چند نفر میشنون؟ کی میشنوه؟ این شنیدنه فقط نباید از این جنس باشه، از نوع حکمتی باید باشه. فرمود زمین باید حرف میزنه، زمان باید حرف میزنه. زمان بهت میگه یبن آدم، انا یوم جدید و انا علیک شهید، من لحظه تازهی بر تو هستم، گواه کردار تو هستم. حواست جمع کن داری چیکار میکن. زمین رو حضرت فرمود هر روز باید حرف میزنه، میگه یبن آدم تمشی علا زهری مسیر و کفی بطنی، پشت من داری راه میری، ته خط تو تو شکم منه. غیر از اینه؟ عزیزترین عزیز انسان وقتی از دست انسان بره، چند ساعتی نهایتا نگهش دارن تا اقوام و دوستان و خیشان جمع بشن، بعد بلند بگو لا اله الا الله، مرد شورخونه، بعدش هم تشریف مبارک قبرستان. غیر از اینه؟ حضرت فرمود این هشداریه که هر روز داره داده میشه. اگر انسان مراقب این سرمایه بود، اگر انسان دقت به این معنا داشت و حواسشو جمع میکنه، وقت فریب و گول هیکلشو نمیخوره، فریب و گول جیب پرپولشو نمیخوره، فریب و گول موقعیت اجتماعیشو نمیخوره، وقت به هیچ قیمتی دیگه حاضر نمیشه حقوق نجومی از حلقوم خودش و زن و بچهش پایین بره، راضی نمیشه دیگه. و حواسش جمعه که این کاری رو که داره میکنه اون بر باید جواب بده. حضرت فرمود یه حرف دیگه زمین اینه، میگه که تأکل الحرام علا زهری تأکل که دیدان فی بطنی، این بدنی رو که داری اینقدر دغدغه براش داری، چه شکلی، چه مدلی، کجا، چه فنتی بهش برسی، سرویس بهش بدی، به رگ بزنی، به بدن بزنی، حلال و حرومش کاری نداری، این خوراک مار و مور داخل دل من میشه. موسی بن جعفر فرمود مواظب این سرمایه باش. تفرح و علا زهری تحزن و فی بطنی، بی خیالی پشت من گرفتار میشی درون شکم من. کافیست به این کلام نورانی امام علیه السلام دقت داشته باشی. همه حرفا همینه. اصلا اینی که خدا آمد این ذوات نورانی رو، انسانهایی رو که گل سرسبد هستی هستن، کسانی که اینها ظهور و بروز اسماء و صفات خدا هستند، خدا نیستن. تو این دعای پنجم ماه رجب دقت کنید، اللهم انی اسألک به جمیع معانی ما یدعوک الولات امرک المأمونون لسرک. این دعای پنجم ماه رجبه، در خصوص اهل بیت، از زبان امام زمانه. میگه هر کی این 14 تا رو شناخت، لا فرق بینک و بینهم، هیچ فرقی بین توی خدا و این ذوات مقدس نیست، الا انهم عبادک و خلقک، جز این که اینو بنده تو هستن. مظهر اسما و صفات الهی وجود نورانی ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن. اینی که خدا تو این هیئت، تو شکل ما، تو هیئت ما، در هیبت ما اینها رو ظاهر کرد، واسه اینکه یه نمونه و یه الگوی عملی از بهترین تجارت سرمایه عمر به ما نشون بده، اینها رو الگوی خودمون قرار بدیم، از اینها استفاده کنیم، سیره عملی این ذوات مقدس در زندگی ما ساری و جاری بشه، جلوه های رفتاری این ذوات مقدس تو زندگی ما ساری و جاری بشه. ببین چه کردن؟ چگونه از عمرشون استفاده کردن؟ لحظه لحظه عمرشون رو براش حساب باز کردن. هفته و ماه و سال نه، روز نه. فرمود نفس المرء، هر یه نفسی که میکشی این قیمت داره، مراقب باش. اندازه یه نفس کشیدن از این سرمایه بزرگ الهی که تو رو بایستی توی جایگاه خلیفت اللهی بنشونه داره کم میشه. مواظب باش این نعمتی که داره از دستت میره چی جایگزینش میشه. برای همین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت دستور دادن وقتی سوره عصر نازل شد، قبل از هر جلسه‌ای، هنگام صبح، هنگام شب، هنگام خروج از خانه، هنگام ورود به بستر استراحت، می‌فرمود سوره عصر رو بخوانید، که خدا قسم می‌خوره، با تأکید هم قسم می‌خوره، با واو قسم هم قسم می‌خوره، که چی؟ ان الانسان لفی خسر. انسان ها دارن ضرر میکنن، چون این سرمایه‌ای که در اختیارشه که بایستی او رو در جایگاه خلیفت اللهی بنشاند، این سرمایه بی اختیار داره از کفش میره، نمیتونی نفس نکشی. که هر کی نفس کشیدن یادش بره سرمایهش تموم شده، باید نفس رو کشید، در اختیار تو هم نیست، پس این سرمایه داره از کف میره. بعد تخصیص میزنه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگه اونهایی که مسیری رو انتخاب کنن که تو اون مسیر خروجی زندگیشون بشه عمل صالح، خروجی زندگیشون بشه حرکت بر مدار حق، خروجی زندگیشون بشه حوصله، صبر، صبری که به منزله سر در برابر تن، در برابر ایمان. اگه این گونه شد، سودی میبره که جلوی این ضرره گرفته میشه. شو تصور کنید یه یخ فروش یه جایی تپه یخ داشته باشه، تابش نور خورشید هم اینا رو آب کنه. رو آب شده هاش که دیگه آب شده از کفش رفته. ما بقیه رو که مونده باید یه جوری بفروشه که هم سرمایهش تثبیت بشه هم سود ببره. باید این شکلی عمل کرد. لذا وقتی که هارون حضرت رو با دسیسه های منافقانه عجیب و غریبی آمد مدینه دستگیر کرد وجود نورانی موسی بن جعفر رو، سه تا کجاوه سرپوشیده یکی سمت مکه فرستاد، یکی سمت بغداد فرستاد، یکی هم سمت بصره که مشخص هم نشه موسی بن جعفر در کدومه. برای عوام فریبی هم آمد کنار قبر پیغمبر گفت پسرمو چاره ای ندارم اینکه فرزند تو رو تبعید کنم تا اینکه امت راحت باشن و مردم یه نفس راحتی بکشن. با این ادبیات بعد هم موسی بن جعفر رو برد ابتدا بصره، اونجا حضرت رو زندانی کرد. داره که امام موسی بن جعفر علیه السلام روزهای اولی که وارد بصره شد و در زندان بود تو تاریخ هست، گفت خدایا ممنونتم چه فرصتی برای من ایجاد شده، شب و روز دارم مناجات تو رو میکنم، فرصت خوبی برای من به وجود آمد برای ارتباط با تو، ولی نمیدانم این شرایط زندانها چه شد و این وضعیت به چه شکلی رقم خورد که این روزهای آخر حضرت اینجوری مناجات میکرد: اللهم اینی اسألک راحت عند الموت، یا مخلص الشجر من بین ماء و تین، ای کسی که دانه رو از میان دل خاک و گل نجات میدی، ای کسی که رزق بچه رو از میان رگ و پی مادر براش فراهم میکنی، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الا التفسیر، خلصنی من سجن هارون. این شد شرایط. چه کردن با حضرت نمیدانم، ولی تو صلوات خاصش هست فرزند برومندش فرموده اینگونه به پدرم سلام بدید، و صلوات خاصش اینه: السلام علی المعذب فی قعر السجون بظلم المتامیر، سلام بر اون آقایی که در قعر سیاه چالها زندگی کرد و زندانی بود، بظلم المتامیر، ز ساق المرزوز به حلق القیود، اینقدر کند و زنجیر به این پاها بسته بودن که استخوانهای پاها له شده بود و از بین رفته بود. چه کردن بعدش؟ ول جنازت المنادا به ظل الاستخفاف، آخر امر هم دستور دادن تو اوج غربت و بی کسی. نمیدونم این ظل استخفاف یعنی چی، فقط همینقدر براتون بگم. وایستاده بودن یه عده منتظر بودن، چون وعده داده بودن میخوان آقا رو آزاد کنن، دیدن چهار تا حمال یه تخت پاره‌ای رو دوششونه، یه جنازه غریبی روی این تخت است، از زندان آمدن بیرون، سوال کردن این مظلوم غریب کیه، گفتن هادا امام رفزه، این امام شیعیانه، این موسی بن جعفره. بدن حضرت رو آوردن کنار جزر بغداد رها کردن، شیعیان متوجه شدن آمدن نوشتن با احترام بدن موسی بن جعفر رو تشییع کردن، کفنهای قیمتی رو بردن به تن آقا کردن، بدن رو غرق در عطر و گلاب کردن، با احترام در قبرستان قریش به خاک سپردن. یه پسر فاطمه است، لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، یا عزیز فاطمه، بنی اسد میگن با یه بدن پاره پاره مواجه شدیم، نمیدانیم بدنی کیه. زین العابدین فرمود برید یه تکه حسیر بیارید، تکه بوریایی رو بردیم، دیدیم این بدن رو داخل اون تکه بوریا قرار داد،
بدن رو دفن کرد، با انگشت سبابه روی قبر نوشت هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه ادشانا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دعاهایی که می‌فرمایند به اجابت برسان ان شاء الله. تا از ادامه برنامه بهره‌مند بشید صلوات خواهید کنید.